أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کنم حضور شما که ما خیلی شفاف و روشن بیان کردیم که علم قاضی حجت و مستند حجیت علم قاضی هم بناء عقلا بود بر اینکه اگر قاضی به علم حسی خودش علمی پیدا بکند میتواند به علمش اخذ بکنه و طبق علمش حکم بده، و این بناعات عقلایی هم با استدلالی که قبلا بیان کردیم که گفتیم قضاوت امری تعبدی و امری تأسیس شرعی نداره، بلکه قضاوت یه امریست که عقلا چه آنان که متدینن چه آنان که غیر متدینن در جوامع خودشون بهش نیاز دارن، مثل ارتش میمونه. همطور که جوامع نیازمند حکومت هستن، نیازمند امارت هستن، یه امیری لازم دارن، یه حاکمی لازم دارن، همونطور که ارتشی لازم دارن، همونطور قاضی هم لازم دارن. بنابراین متدین باشن نباشن نیازمند قضاوت هستن، مسلمان باشن نباشن نیازمند قضاوت هستن، شیعه باشن نباشن نیازمند قضاوت هستن، به پیامبران اعتقاد داشته باشن نداشته باشن نیازمند. بنابراین قضاوت منصبی مخصوص به پیامبران و عرض کنم ائمه اطهار علیهم السلام نیست که حالا بگیم بعد اونا این منصب خودشونو به دیگری واگذار کردن. یه رویه‌ای بوده اولا قبل از اسلام، بعد از اسلام، در جغرافیای اسلام، در خارج از جغرافیای اسلام داشتن و به طبق او زندگی خودشونو تنظیم می‌کردن، اختلافات خودشون رو تنظیم می‌کردن. و ما تکرار کردیم، گفتیم که اولا الزاماً اختلافات خودشونو فقط از طریق دادگاه رسمی حل نمیکنن، طرق متعددی برای حل اختلاف دارن. اول سعی میکنن با تفاهم، با صلح، با آشتی، با مصالحه مشکل رو حل کنن، که حالا قرآن هم در بعضی موارد اشاره کرده که گفته که صلح خیر و صلح و خیر. بعضی موارد اگر دیدن نه با صلح و گفتگوی دو طرفه این مسئله حل نمیشه، میگن آقا یه ریش سفیدی رو، یه حکمی رو بیاریم، یا چند تا حکمی رو بیاریم، حالا یکی، دو تا، سه تا، چند تا، اینم مشکل نداره. یعنی همه این موارد اتفاق میتونه بیفته و افتاده هم، میرن میارن و مینشونن، میگن حالا شما بگید. حالا من فکر میکنم حتی هیئت منصفه که در دادگاه‌های رسمی هم هستن از همین قبیله که میان میشینن 15 نفر 20 نفر حالا هر چند تا که میشینن و اونها تصمیم گیری میکنن. اینم روش دومه برای حل اختلاف که رجوع به حکمیت ریش سفیدا یا منتخبین دقت میکنین. حالا هیئت منصفه رو نمیگیم کار قاضی میکنه، میگیم کار حکم میکنه قبل از رجوع به دادگاه. اگر این دو طریق جواب نداد، اون وقت اختلاف رو سعی میکنن به طریق رسمی و از مجاری حکومتی حل کنن، یعنی یک مقام رسمی که حاکم او رو برای این کار قرار داد که اختلافات رو به نحو رسمی حل کنه، که اون دیگه میشه عرض کنم حضور شما که قضاوت و قضاوت رسمی و قضاوت شرعی، که اونم منطبق بر همون مسیری است که عقلا در زندگی خودشون دارن. خب حالا اگر قضاوت از معاملات شد، از دارای وضع شرعی خاص نبود، بنابراین ما در تمام قیود، شرایط، روش‌ها، انواع، اقسام میتونیم تابع مسیر عقلایی باشیم، الا ما خرج به دلیل، الا جایی که شارع آمده باشه و استثنایی کرده باشه، قیدی زده باشه، شرطی کرده باشه یا نفی شرطی کرده باشه، و اونجا ما تابع دستور شارع خواهیم شد. در غیر موارد هر سوال دیگه پیش بیاد، ما ببینیم روش ها و مسیرهای عقلایی چیه و همون روش و مسیر عقلایی همه خواهیم کرد. در این مسئله هم که مسئله ما هست، اگر دیدیم که قضات عرفن به علم خودشون تمسک میکنن، ما هم تمسک میکنیم که ما در قوانین بسیاری از کشورها هم تا قانون خودمون دیدیم که علم عرض کنم حسی قاضی، اون علمی که از طریق شواهد و قرائن محسوس باشه، شواهد و قرائن عرفی باشه که برای همه یکسانه. یه وقت قاضی یه چیز خاص و خاصی رو استدلال نکرده باشه که یه تو ده تا مقدمه رو به هم چسبونده باشه بخواد از این ده تا مقدمه تصمیم به نتیجه برسه، نه، یه چیزی که همه میدیدن، همه میفهمیدن، همه میشنیدن، عرض کنم حضور شما، همه بو میکردن، همه حواسی که داریم عرف داره استفاده بکنن، قاضی هم میتونه ازش استفاده بکنه و در نتیجه حکم بکنه بر طبق اون. اینو استدلالی که بود که ما کردیم. در این حال برای اینکه ممکنه این استدلالی که ما کردیم تمسک مستقیم به منافع عقلایی باشه، عرض کردیم که خب ما ادله ای هم داریم که اثبات میکنه که علم قاضی حجته، که اینا رو هم بحث کردیم و بعضیش سندش و دلالتش تام بود، دلالت بر این میکرد که قاضی میتونه به علم خودش تمسک کنه. در مقابل این حرف بعضی ها آمدن به یه سری ادله تمسک کردن که قاضی نمیتونه به علم خودش تمسک بکنه. در بین این ادله، یعنی رد استناد به علم قاضی در محکمه، سه تا از دلیل ها رو بیان کردیم. امروز میخوام دلیل چهارم رو بیان کنیم. دلیل چهارم اینه که علی رغم این که خبر واحد اگر ثقه باشه یا عدل باشه در بسیاری موارد موجب علم قاضی میشه، در این حال گفتن که در محکمه باید دو تا شاهد شهادت بدن. چرا گفتن دو تا شاهد؟ خب اگر یه شاهد باشه و این شاهد بگه، با توجه به اینکه این شاهد اگر عدل باشه، یعنی فاسق نباشه، که شهادتش باید قبول باشه، باید عادل باشه، حالا انشاءالله خواهیم گفت، باید ثقه باشه، خب شهادت واحد اگر در دادگاه قبول نباشه، با اینکه شهادت واحد و قول ثقه خیلی اوقات موجب علم میشه، اگر گفتیم این نیست، پس معلومه علم قاضی حجت نیست. چون اگر علم قاضی حجت بود، باید با خبر واحد هم میپذیرفتیم، چون خبر واحد خیلی از اوقات موجب چی میشه؟ علم میشه. به عبارت دیگه، از این که گفتن خبر واحد عدل یا ثقه در دادگاه قبول نیست، باید دوتا باشه، از این نتیجه میگیریم که علم قاضی حجت نیست. اینم یکی از استدلالاتی است که در رد تمسک به علم قاضی در محکمه بیان شد. اشکالی که در اینجا خیلی روشن هست اینه که بله، ممکنه بگید که خبر عدل واحد در بسیاری موارد موجب علم میشه، ولی خب خبر عدل واحد ثقه خیلی اوقات هم موجب علم نمیشه. یعنی ذاتاً خبر واحد 70%ه، موجب مظن نمیشه. اگرم ما اومدیم گفتیم حجته، ذاتن ما بودیم و سلام علیکم، ما بودیم و ادله خبر واحد حجت نمیدونستیم. اگر خبر واحد حجت دونستیم، به خاطر اینکه شارع اومده اون 30% جبران کرده و گفته که آقا من تتمیم حجت میکنم، اون 30% من جبران میکنم و شما بر طبق خبر ثقه احکام شرعیتون رو اخذ کنید. ادله که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، اگر خبر واحد که دلالت بر علم میکنه، دلالت بر مظنه 70%. خیلی اوقات خبر واحد علم نمیاره، خیلی اوقات علم میاره، خیلی اوقات هم علم نمیاره. بنابراین این استدلال تمامی نیست که شما فکر کنید که چون خبر واحد در محکمه حجت نیست، بنابراین علم قاضی حجت نیست. شاید عرض کنم حضور شما که برای اینکه در محکمه امری که ثابت میشه متقن ثابت بشه، زود لغ نشه، بعد از این دوباره جرح نشه یا حکمی برخلاف صادر نشه، گفتن دو تا عادل بیارید، یکی کافی نیست. ولی این یکی آیا دلالت بر این علم قاضی میکنه یا نمیکنه، این توش نخوابیده و چه بسا که بیشتر مواردم موجب علم نشه، موجب مظنه 70% بشه. حالا بستگی به اشخاص مختلف هست. بنابراین خیلی از اوقات که خبر واحد موجب علم نمیشه، نقص در استدلال شما میشه و بنابراین استدلال شما استدلال تمامی نیست. خب ما تقریبا دیگه با این بیان مبحث رو به پایان میرسونیم. چند تا نکته رو من اینجا یادداشت کردم که در ذیل این بحث معمولا بحث میشه یا استاد ما اشاره کردن، که این رو هم خدمتتون عرض میکنم. نکته خیلی مهمی که اینجا ما بهش رسیدیم اینه که ما حجیت علم حسی قاضی مرتکز عقلاست و عقلا با این توضیحاتی که دادیم میگن اگر قاضی به چیزی علم پیدا بکنه و اون علمش هم حسی باشه میتونه به علم حسیش عمل کنه. نه بس علم حسیه ها، یعنی قاضی خودش اون موضوع محکمه رو با حواس خودش دیده. حالا اینه کسی نگفته که حجت نیست، اتفاقا الان اکثرا بهش تمسک یه اون بالاترین روش اثبات حکم دیگه، یه علم دیگه. حالا بعضی جا دیگه شاهد بیاد بگیره قسم بخوره، مدرک بیاد، سند بیاد، یه حرفی، ولی قاضی میگه من خودم اونجا تو اون محله بودم، دیدم این آقا اومده اونجا اینو فروخت. نه اینطور نیست. علم قاضی اگر حسی باشد علمی است که میشه بهش تمسک کرد. در عقلا ارتکاز عقلا اینه. حال ممکنه من همه کشورها رو ندیدم، ولی کشورهایی که دیدیم از جمله خود کشور ما قانون مدنیشون علم قاضی را اگر حسی باشد حجت فرد. خب حالا اگر ما عرض کردیم که اگر شما گفتید که علم حسی قاضی ارتکاز عقلاست، بنابراین عدم ذکر حجیت علم قاضی، یعنی فرض کنید ما رفتیم همه ادله رو گشتیم چیزی پیدا نکردیم که علم حسی قاضی حجته، ولی چیزی هم پیدا نکردیم که حجت نیست، نه چیزی پیدا کردیم که دلالت بر این کنه که علم قاضی حجته، نه چیزی پیدا کردیم که علم قاضی حجت نیست. این یه نکته. نکته دوم، مبنا هم مبنای ما نبود که گفتیم بنای عقلا استقلالا قابل تمسکه. ما قائل هستیم به این که بناعات عقلایی استقلالا قابل تمسکه با یه حالا ادبیاتی که مفصل در برخی جلسات بود. این هم قبول نکردیم، کما که ایشکی قبول نکردیم. این حرف خیلی خیلی جدیدیه، این حرف تو بعضی کتابای خیلی جدید این حرف زده شده که ما به بناعات عقلایی کنونی هم در مورد معاملات و در منطقه الفراق میتونیم تمسک کنیم و حکم شرعی ثابت کنیم. حالا اگه کسی اینم نگفت که اجماعا نگفتن، ما سبق نگفتن جز معدودی از افراد که جدیدن این حرفو زدن، غیر از ما هم گفتن، نوعا نگفتن، خب این ارتکاز عقلا به چه درد میخوره اگه خودش مستقلا حجت نباشه؟
اگه وردی دیدانه کنیم تو افرادی ثابت کنیم ارتکاز عقلا است، اگه وردی نباشه این خودش امضاست.
امضای چیه؟
چون در مرآ و منظر شارع هم تینه باید اثبات باشه، در مرآ و منظر اصل محصول بوده، در مرآ و منظر مل. شارع بوده باشه، چیز نباشه.
حالا فرض کن اینم پیدا نکردیم، فرض کنید که مواردی هم پیدا نکردیم که در مرآ و منظر شارع باشه، این لسانی داشته باشه ببینیم این عمل انجام شده و آقای و بزرگ و ائمه اطهار علیهم السلام و شارع چیزی نگفته. اینم اگه نباشه، روشی که الان باش میتونیم ثابت کنیم استاد ما هم همین روش رو رفتن، یعنی اون روش ما رو نرفتن، اون روشی روشیست که جدیده، اون روش ما رو استاد برمودن که ما یه سری عمومات اطلاقاتی داریم که گفته که انحکم بالعدل یا بالقسط یا بالحق، این عدل، این حکم به عدل، حکم به قسط، حکم به حق، اینا یه سری عمومات، یه سری اطلاقاتی هستن، درسته؟ این اطلاق چون ارتکاز عقلا این هستش که قاضی به علم حسیش میتونه عمل بکنه، این اطلاقات در حقیقت این موارد رو هم شامل میشه، یعنی کمک میکنه برای اینکه ما این اطلاق رو بگیم که در صدد تبیین این نوع موارد هم هست و موجب میشه که اما علم حسی قاضی، علم حسی که با مقدماتی حاصل میشه و از این مقدمات فلسفی که هم توش ممکن اصالت وجود دراد، هم اصالت ماهیت دراد، هم اصالت هر دو دراد، یعنی اینا که با استدلالات ممکنه اقوال مختلفی ازش در بیاد، اینا نه، ارتکاز عقلایی نیست که قاضی به علم حدسی خودش که با مقدمات بعیده و مقدمات عدیده حاصل میشه و علم حاصل میشه، ولی یه سری مقدماتی که هر کدوم از این مقدمه ها رو یکی دیگه میاد تشکیک میکنه، میگه آقا این مقدمه است.
اون برای این برای شیمتر بحث جنتیک چیز میکنه، بحث
حالا اونو عرض میکنم. اگر فرمایش استاد دارم عرض میکنم، اگر علم حدسی رو گفتیم ارتکاز عقلا، اینه که اگر قاضی خودش ندیده باشه استدلال کرده باشه، اگر استدلال کرده باشه حدسی باشه، بنابراین قاضی نمیتونه به علم حدسیش تمسک بکنه، چون که مثل شمس در آسمان نبوده. یعنی ما مستنداتی داریم که قاضی باید خیلی براش مسئله شفاف باشه تا حکم بکنه. چون ارتکاز عقلایی نیستش که قاضی به علم حدسیش تمسک بکند، بنابراین اگر گفتش که حکم امر به حکم به حق کرد یا به عدل کرد یا به قسط کرد، این اطلاق علم حدسی رو شامل نمیشه، چون ارتکاز عقلا این اطلاق رو منصرف میکنه از علم حدسی. به عبارت دیگه ما دو تا ارتکاز داریم. یه ارتکاز داریم که عقلا میگن قاضی اگه دیدی حکم اب نداره، اما اگه ندیدی استدلالی داره حرف بزنی حکم نکن. عقلا اینجوری میگن، این معلوم بشه. عقلا دو تا حکم دارن. عقلا یک به قاضی، به قاضی میگن آقا اگه دیدی میشه، اگه ندیدی داری استدلالی یه چیزی رو میخوای ثابت بکنی، این نه با استدلال ثابت کن، چون خیلی اوقات استدلالای آدم‌ها چی میشه؟ غلط میشه. این حرف عقلا. حالا ما میایم میبینیم تو شهر نه اینو داریم نه اونو داریم، ولی یه سری اطلاقاتی داریم، یه سری اطلاقاتی داریم. اطلاقات چیه؟ اطلاقات میگه حکم کن به حق. خب اگه ما یه ارتکازی داشته باشیم، این اطلاقات منصرف به ارتکازات عقلایی میشه، چون اگه خلاف اون بخواد گفته بشه حتما باید تصریح بشه، چون عقلا کلمات شارع رو طبق مشی خودشون میفهمن، یه مشی دارن، اون مش میگم ارتکازاتی دارن، اون ارتکازات اطلاقات رو توضیح میده، تبیین میکنه، تفسیر میکنه، میگه آقا این اطلاقی که گفتن حکم به حق کن، منظورش همون حقه که به روش عقلایی ثابت میشه. خب به روش عقلایی چی حق؟ حق با روش عقلایی چگونه ثابت میشه؟ اگه حسی قاضی باشه ثابت میشه، حدسی باشه ثابت نمیشه. بنابراین ان احکم بالحق یا بالقسط یا بالعدل منصرف میشه به علم حسی قاضی و نه به علم حدسی قاضی. این بیانیست که حضرت استاد در لابلای کلماتشون داشتن، من خب شفاف کردم خدمتتون عرض کردم.
به این که بعدش هیچ خیلی که نیمده معلوم میکنه که یه گزاره کلیه که آقا حکم به هر نیمده زیر من باش مصادره رو معلومه که بگه آقا کلا چیز رو قید نزده، این اصلا هیچ خیلی نیمده، چون اصلا در مقام بیانی یک مثلا اساس نامه با مثلا پنش و خفصره ستا ماده برای که چه شکلی بکنی نبوده، اصلا حکم به هر بعد بگه حالا اون ارتکازه قید نخورده
اصلا میاد داخلش. این اصلا نه، اگر کسی گفت که این در صدد بیان این موضوع نیست، فرمایش شما متینه و ما هم نسبت به شرائط القضا و شرائط القضاوت همه حرف میزنیم. یعنی از این در نمیاد که مثلا قاضی باید زن نباشه یا زنم میتونه باشه یا چیزی شبیه، چون در صدد بیان نیست. حکم کن به حق نمیتونی بگی مطلقه، بنابراین زنم میتونه قاضی باشه. با این روش نمیتونی این حکم رو ثابت کنی، چون که حکم کردن به حق در صدد بیانیه نبود که قاضی میتونه مرد باشه یا میتونه زن باشه. میگفتی آقا حقیقت بگو، به باطل حکم نکن، یه وقت نکنه که مثلا دنیا تو رو به گرایش بده به باطل. اینه داره میگه. اما نسبت به این که با عرض کردیم وقتی استدلال هم تکرار میشه، وقتی شما میگید علم قاضی دارید، در راجب چی حرف میزنید؟ راجب یک تصویری حرف میزنید در ذهن قاضی که این تصویر با حقیقت یکی شده. راجب تصویری دارید حرف میزنید، علم حسی قاضی اینه دیگه، یه تصویری از حقیقت که قاضی احتمال خلاف درش نمیده، یعنی حق را و اون چیزی رو که علم داره رو یکی میدونه. بنابراین وقتی که میگی ان احکم بالحق، اگر ارتکاز این باشه که آقا این چیزی که من دارم تو ذهن من حقه، حقیقته، این میفهمه که پس منظور اینه که من به علمم عمل کنم، چون علمم هم حقه. یه این در صدد بیان و عدم صدد بیان اینجا ورود نداره، به خلاف اون اشتراطات خارج از حق و حقیقت. یعنی اینجا داریم راجع به خود کلمه حق حرف میزنیم، معناش حرف میزنیم و متفاهم عرفی از کلمه حق. استاد میفرمان متفاهم عرفی از کلمه حق، حقی است که به علم حسی ثابت شده باشد شامل حق میشه، به بیانه ثابت شده باشد شامل حق میشه. به ایمانشون، به روش هایی که شریعت تعیین کرده، به هر روشی که شریعت، ما الان نمیگیم اون روش چیه، به هر روشی که تعیین کرده. ولی حقی که اینجا آمده حتما ارتکاز عقلایی بر معنای حق رو شامل میشود، چون از حق یعنی حق عرفی. حق عرفی یعنی چی؟ یکیش همینه که قاضی تو ذهنش این باشه که بشه. لذا ما از خود کلمه حق نمیخوایم از کنم حضور شما که اموری خارج از حق و حقیقت تمسک کنی که شما بگید در صدد بیان نبوده. خب این یه نکته خیلی اساسی و مهم. من یه نکته ای رو اینجا تا رد نشدیم عرض بکنم. ما حالا طرق اثبات رو که بخونیم، یه سری مستنداتی در دادگاه مطرح میشه که این مستندات مشهود نیست، سوگند و یمین هم نیست، یه سند ملکیه، مثلا یه نوشته ایه، یه امریه که مثلا فرض کنید که دلالت بر مثلا یک چیه، آزمایشگاهیه، یک گزارش آزمایشگاهیه، یک گزارش ژنتیکیه، یک مستند علمیه. متو علمیست که قاضی اون رو تحصیل نکرده، یه کارشناسی اومده گفته که این اینجوریه، و قاضی هم به اون قول اون کارشناس و قول خبره در این موضوع اخذ میکنه. خب حالا این علم حسیه یا حدسیه؟ اگه یه کارشناسی اومد دقت کردی یه حرفی زد گفت آقا من رفتم توی آزمایشگاه بررسی کردیم، یعنی من یه مثال دیگه بزنم. ببینید اگر شما آتش رو ببینید، خب آتش رو دیدید، اگر آتش رو نبینید نگاه کنید ببینید این داره داغ میشه، داره میسوزه، یه وقتی که همچین داره دودم ازش بلند میشه، خب میفهمید زیرش آتشیه یا چیزی که موجب آتش میشه، یعنی موجب آتش گیری لازم نیست که آدم خودش رو ببینه، علائم و آثارش هم ببینه. دقت میکنید؟ یعنی اون علامت و آثار حسیه، دقت میکنید؟ ولیکن اون شی حسی نیست. اینه میگه ما یقر و من الحس، اینم استاد ما زمیمه حسی میکنه، یعنی ما یقر و من الحس هم زمیمه چی میشه؟ حسی میشه. اما حدسی استدلالی، حالا ما سوالمون اینه آیا اگر کسی رفت ژنتیکی خون رو آزمایش کرد گفت این خون با خون مقتول یکیه و این امرم حسی نبود، چون بسیاری از مسائل آزمایشگاهی حسی نیست بلکه از مستنداتش حسی میشه، قاعدتا استاد ما میفرماید که اینا ما یقرب من الحسه، یعنی شما از یک گزارش آزمایشگاهی در میاری که آقا این خون مقتوله یا خون مقتول نیست، هر کدومش باشه، درست؟ این درسته که قاضی ندیده، داره تکیه بر عرض کنم حضور شما قول کارشناس میکنه، ولیکن اون قول کارشناس هم مبتنی بر حس یا ما یقرب من الحس داره حرف میزنه. حالا اینکه قول خبره در دادگاه حجت یا نه یه بحث دیگری است. فرض کنید که حالا خود قاضی اهل آزمایشگاهه، میگه آقا اینو بدید من خودم شیمیدانم، برم فردا بزنم تو دستگاه ببینم که این چی جواب میده. حالا دستگاه چی جواب میده؟ حالا دیدید که دیگه اگه شیمی خوندید میدونید که آدم مثلا این اسید یا بازه خودشی که آدم نمیبینه، اسید بودن و باز بودن رو نمیبینه، آثارش میبینه، مثلا میزنم میبینه قرمز شد یا سبز شد یا زرد شد یا آبی شد، یه نتیجه ای ازش میگیرن. اون آثار حسیه، ولی اون شیئی که داره ثابت میشه حسی نیست، اون حدسیه. بنابراین اگه استدلالات هم قریبه به حس باشه اونا هم در دادگاه پذیرفتنی هست. حالا باید دید منظور استاد ما از حدسی چیه. اگر صرفا حدسی به معنای این باشه که یه سری امور عقلی غیر عرض کنم یعنی غیر مستند به حس باشه، چون ما فقط محسوسات رو که نداریم، خیلی امور هستن که غیر محسوسن ولی انسان ازش علم پیدا میکنه، اونا رو باید اون گزاره‌ها و گزاره‌های علمی غیر حسی رو بذاریم جلومون، ببینیم غیر محسوسات چه امور دیگری هستن در منطق که موجب علم میشن، که استاد ما فرمودن این امور رو شامل نمیشه. من این نکته خیلی برام روشن نیست راستش. من معتقد هستم که اون امور حدسی اگر یقینی باشن و اون چیزی که استناد شده موجب برهان بشه، اون برهانی که المنطق مزفر با اون مقدماتش گفته، یعنی از اولیات باشه، از شهودات نفسانی ماها باشه که مشترک بین ماست، محسوس نیست، ما یه سری شهوداتی داریم که محسوس نیست ولی همه انسان‌ها توش چی هستن؟ مشترکه، مثل حس خداجویی، مثل حس عرض کنم اخلاقی. اینا شهوداتی هستن که ما در درون خودمون داریم. ما یه سری شهوداتی داریم، این شهودات اگه بهش تمسک بشه، اولیات تمسک بشه، خب اولیات هم حسی نیستن. دقت میکنید؟ عرض کنم حضور شما که اصل عدم تناقض حسی نیست که، یه امر اولیه، اولی به معنی منطقی. اولیات باشه یا مقدمات دیگه غیر حسی باشه، اینو باید مقدار تأمل بکنیم. حالا شما هم تأمل بکنید، ما هم تأمل بکنیم. به هر حال الان استاد اینجور فرمودن. اون چیزی که مسلمه اینه که ما در حقیقت با این بیان ثابت کردیم که علم حسی قاضی حجت است. این نکته اول.
خود واقعیت نمایی اون مسیحا موضوعیت داره دیگه. مثلا یه بشر به تکنولوژی رسیده، آزمایشگاهی هست، اینا من آزمایش ژنتیکو مثلا با 99% چیز انجام میدن، یکی میگه نه آقا این آزمایش مثلا احتمالش 90% این مرزه از کجا به بعد
این دیگه
این از کجا به بعد؟
ببینید ما اینو توضیح دادیم تو کتاب شورا در فتوا. علم همه وقت یه روشی برای اثبات داره، هر علمی برای خودش روشی برای اثبات داره. علمای اون علم تعیین میکنن که آیا این از مرز علم گذشته یا اینکه نه هنوز نیازمند بررسی بیشتر هست. ولذا اگر اونجا ما توضیح دادیم که اگر معظم علما یک گزاره رو به عنوان علمی پذیرفتن، ما هم میپذیریم. مثلا این عرض کنم موضوع شما گرما درمانی یا گرما انرژی درمانی که از طریق این انرژی میفهمن کجای تو اشکال داره، مثلا مغزت عرض کنم مشکل داره، پات مشکل داره، دستت مشکل داره، بعضی هستن ادعاشون اینه، میان اینجوری دست نزدیک بدنت میکنن، با دستشون اسکن میکنن، میگن تو این فلان اشکال داری. دقت میکنی؟ برای من خود من اتفاق افتاده، من بین مهره چهارم پنجم کمرم فاصله هست، یه جایی رفتیم که هیچ کسی نبود، اون آقا ما رو نمیشناخت، اون آقایانم که جلسه بودن هیچ کدوم ما رو نمیشناختن و این آقا اومد و ما ناشناس بودیم اونجا. من گفت من اینو میخوام کارو کنم، نه من نمیخواستم امتحان کنم، خودش اومد چند تا رو انتخاب کرد از جمله ما. بعد این به من گفتش که مثلا این مشکل کمر رو داری با همین اسکن دستش. خیلی چیز عجیبی بود برای من، واقعا عجیب. عرض کنم حضور شما که به هر حال حالا ممکنه این امکان شما رد نمیکنیم، چون امروز الان ثابت شده که مثلا مغز شما وقتی به یک کلمه ای توجه میکنه، یه قسمت خاصی از مغزت یه ارتعاش خاصی میکنه، یعنی مفاهیم مختلف در جاهای مختلف مغز ارتعاشات مختلفی در مغز ایجاد میکنه. حالا باز من این خودم اینو دیدم، یه دستگاهی میذارن روی سر و عرض کنم حضور شما که به این آقا میگن که دستگاه نیست، از این سیمای متعدد به مغز وصل میکنن به جاهای مختلف. بعد میگن یه کلمه رو فکر کن، بعد میگه یه کلمه رو فکر میکنه، بعد این ارتعاشات مغزی الفبا رو گذاشتن اون جلو، این الفبا رو انتخاب میکنه. همینجوری که اون داره میگه به این الفبا نگاه کن، به اون الفبا که نگاه میکنه کلمه ذهن تو اون دستگاه نشون میده. اینم باز یکی از رفقای ما رفته بودیم یکی از نمایشگاه‌های خارجی در آلمان، این دستگاه رو گذاشت رو سرش، یه کلمه رو فکر کرد و اون کلمه آمد. یعنی ما خودمون به چشم خودمون اینا رو دیدیم. حالا به هر حال این چیزا ممکنه که علم پیشرفت کنه. حالا اگر علم انقدر پیشرفت کرد که مغزخوانی بکنه، یعنی یه چیزی یه کلایی بذارن سر یکی بازی هر فکری این بکنه، این مثلا تو تلویزیون نشون داده بشه، بعید نیست در آینده هم چنین اتفاقاتی بیفته. اینا جزء علوم عرض کنم آینده است، خیلی هم مهمه. عرض کنم حضور شما که مغزخوانی مهم نیست، این که ما بفهمیم که کارکرد مغز چه نسبتی با آگاهی، چه نسبتی با دانش بشری داره، این خیلی مهمه. عرض کنم حضور شما که بنابراین مرزهای دانش که توسط عالمان اون دانش تعیین میشن معیار برای پذیرش یک گزاره علمی هست. مرزهای دانش که توسط کی پذیرفته میشن؟ دانشمندان برجسته اون علم پذیرفته میشن، اون به عنوان علمه. هر گزاره از این مرز رد بشه و اون دانشمندان بپذیرن، این میشه علمی. هرچی که درصدش دیگه مهم نیست، مهم این دانشمندا هستن. میگن نه اینا چیز نیستن. طبیعتا خب 70% هم که دانشمندان نمیپذیرن. میگه آقا چی؟ مگه به این سادگی کسی این دانشمندا میذاره کسی از این خط عبور کنه؟ خودشون همه مدعیان. آقای حرفا چی میزنی؟ بس یکی بیاد الان یه حرفی بزنه راجب روایات یا راجب یه ثقه و غیر ثقه به شما یا آقای حرف کدومه اینجوری نوشته اینجوری، خیلی راحت میتونید بطلانشو چی ثابت کنید. اونا میکارن دیگه، هر دانشمندی این کار است. بنابراین یکی بیاد یه حرف علکی بزنه خب خیلی راحت میتونن نفیش کنن. بنابراین معیار اینه که ما اون مرزی رو که مرز دانش هست و توسط دانشمندان اون رشته تعیین میشه. الان ما توی اجتهاد همین رو میگیم دیگه، میگیم آقا مردم به کی مراجعه کنن؟ به مجتهدین مراجعه کنن. چرا؟ چون اونا کسایی هستند که مرز دانش رو تعیین میکنن، اون مرز رو اونا تعیین میکنن. بنابراین اگه کسی بیاد یهو یه چیز قضا قورتکی به قول خدا رحمتش کنه استاد ما میفرمودن قضا قورتکی، یعنی یه چیزی بیاد بگه بعدم بگه که آقا این اینجوری همینجوری بگه که آقا زن میتونه قاضی بشه، خب کجا میگه این حرفا نیست، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، نمیپذیرن ازش و همون معیار برای پذیرش میشه. خب بله ببینید، ما منظورمون از در فقه از علم و در منطق و فلسفه از علم دو تاست. اون چیزی که در فلسفه میگیم علم و برهان، اون چیزیست که یقین 100% بالمعنى الاخص باشه، یعنی نه تنها 100% باشه بلکه مستند به دلیل باشه، مدلل باشه، حجت باشه، حجت شرعی نه حجت منطقی. خب اونو میگیم علم. اگر شما علمی هم داشته باشی که عرض کنم مستند به دلیل نباشه، بازم میگم برهان نمیشه. یعنی چیزی برهانیه که اولا 100% باشه مولاد ارزش نده، ثانیا مستند به یه دلیلی باشه، مستند به دلیل که اون دلیل هم از یقینیات باشه. دقت بکنید، اینه میگن یقین بالمعنى الاخص در منطق. یقین بالمعنى الاخص اینه که شما 100% علم داری ولی بگن دلیلشو بگو، میگی نمیدونم، من یقین دارم. بعضی اینجوری هست، یقین پیدا میکنه، یه کلاق میپره یک یا اتفاق یقین پیدا میکنه، میگه من یقین دارم، یا کجا میگه کجاشو ندارم، منطق اینو نمیفهمید ازش، برهانی نیست این حرفش. خب یکی هم اینه که نه اصلا 95% 97% 98% به قول آقا 99% این میشه اطمینان، اصلا یقین نیست ولی اطمینان. توی فقه هر ستای اینا حجته. اون جوری که شیخ انصاری در رسائل توضیح میده، حالا ممکنه قول به خلاف شیخ هم داشته باشیم، حالا اون منطق شایعه در اصول فقه اینه که علم اون چیزیست که اطمینان هم علمه، چون علم منظور علمیست که در روایات اومده، علم روایت محمول بر معنای عرفیشه، معنای عرف عرف هم معمولا 98% دیگه به اون 1-2% توجهی چی نمیکنه، میگه اینا یقینه، این یقینه، اون یقینه، اون یقین مدلل باشه نباشه قبول دلیل نده پیدا نکردیم که حدسیش به حدسش بتونه تمسک کنه، فقط دلیل پیدا کردیم که به حسش بتونه تمسک کنه. حدسی گفتیم عرف نه، ارتکاز اقلا با زمیمه ان احکم بالعدل و بالحق و بالقسط، این منصرف میشه به علم حسی و منصرف از علم حسی، یعنی شامل علم حسی نمیشه. خب
اطمینان نمیاد تو مورد شرک عدالت احرام قاضی حجته، ولی اطمینان نمیاد تو مورد شرک.
نه قصد با اطمینان حاصل میشه در اصول خوندی دیگه، قصد با اطمینان حاصل وجود نداره که با یقینی که در منطق گفتیم حاصل میشه، همین که احتمال خلافش اقلایی نباشه. ما میگه آقا ما اینجا نشستیم ولی یه مار اینجا احتمال نیست چرا هست، ما خواهیدم اقلایی میگن آقا اینجا مار کجا بود، مار 50 ساله که از تهران رخت بر بسته رفت، 50 ساله پیش مار تو تهران پیدا میشه، الان نپیدا میشه، چرا بری تو کوهای شیرپلا و اونا اونجا ممکنه چیزی بری، اونم تالا دیده نشه بقیل ممکنه، یا مثلا کوهای دید. ولی این دیگه اقلا به این احتمالات توجه چی نمی کنن، لذا مثلا اگه یه مار یه جای پیدا بشه توی خونه خیلی تعجب بکنن، میگن این لابد از یه جایی برشته اون یکی رفته بوده مار.
تو مثال بزنیم، مثلا حدیث داری مطمئن نیست در آن خدمتشون که گفت اگه مثلا دیدی یه سگی اومده بیرون دهنش ماستیه و رفتی داخل اتاق دیدی این زرف ماسته درشون جایی بکنی سگه، باز این چیزه نجسه
اگه احتمال خلاف بده، اگه احتمال خلاف نده که نمیشه. حدیث نمیتونه اون دانش منو تبدیل به غیر دانش بکنه. اگه من علم پیدا نه حدیث ببین، حدیث نمیگه اعتبار نده غیر از اینکه تو یقین نداری.
نمیتونه بگه تو نمیدونی.
احسن.
میتونه بگه این نوع دانستن.
میتونم بگه تو نمیدونی، ولی منظور تو نمیدونی، تو نمیدونی نیست. منظوره که حکم شرعی منو بار نکن. چرا؟ چیزی که دست خودش اشاره، اختیارش دست شاره، ولی چیزی که اختیارش دست من، الان دارم شما رو میبینم. اختیارش دست شاره نیست. شاره نمیتونه بگه تو نمیبینی. من دارم شما رو میبینم. شاره 100 تا امرم بکنه میگه آقا من دارم میبینم. بله، اگه بگه تو نمیبینی یعنی آثار دیدن بار نکن. میگیم چشم. میگه تو دیدی که این زن العیاذ بالله این دزدی کرد، ولی بگو ندیدم. میگیم چشم. من میگم ندید. به کسی نقل نکن چشم نکن. ولی تو ندیدی. میگن آقا من ببخشید گفت کور شوم، لال شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. یعنی دیگه چیزی که دیگه دارم میبینم، مشاهده میکنم. حالا تو میگی چشتو به من. میگیم چشم. میگه گوشتو بگیر چشم. زبانت حرف نزن چشم. ولی نفهم نمیشه. فهم که دست من نیست. خب میاد دیگه.
حالا این نجاست
پاکی
بود که
آره شاره دست به قتل نمیزنه، دست به علم نمیزنه. شاره میاد میگه آقا آثار طهارت رو بار کن، آثار نجاست، یا حجیت یا موضوع شرعی، یا موضوع شرعی.
حالا یه مثال ازاش که میگه مثلا قاضی بیرون اتاق طرف از اتاق میاد بیرون، این چاقو دستش خونیه، بعد میگه مثلا نمیتونه بگه که
اگر شاره دو تا چیز ببین، اگر ارتکاز عقلا از این نوع عمل و رفتار و دیدنی ها یقین حاصل بشه، برای قاضی یقین حاصل شد. اگر شاره اومد امر کرد یا نهی کرد، ما بر طبقش عمل میکنم. ارتکاز گفتیم یعنی این، یعنی اگر شاره چیزی بگه ما عمل میکنم، اگر شاره چیزی نگه ما به ارتکازات خودمون عمل
میکنم. حالا اگر اینجا شاره یه مثال مشابه یه چیزی بگه، ما شک نمی کنیم در این که نکنه کلن اطمینان قاضی به خاطر حساسیت قضیه قضاوت حجت نیست، و بعد دیگه اون تقضیه به حق و اینا هم همه شامل قدر متیقن که تحت قاضی نمیشه.
اگر شک بله، اگر شک حاصل بشود، شک در اینجا حجت نیست که
نه فرض بکنیم من
شک در حجت نیست.
سوالیشو نمیدونم در روایات بگردی موردی که اطمینانزا بوده برای قاضی،
موردشو پیدا کنید.
آره شاره گفته این اطمینان ولو اطمینان حجت، شاره تو مرز.
حالا من عرض کنم جوابشو، اگر از این لسان امر کلی از لفظ فهمیده بشه، مثل اینکه مثلا ما میگیم العبرتو به عموم الوارد، اگر از لفظ چیز کلی فهمیده بشه، خب از لفظ فهمیده. اما اگر لفظ چیز کلی فهمیده نشه، تو میخوای اینو سرایت بدی به یه چیزی شبیه بهش، میشه قیاس باطل. هرچند موجب شک هم میشه ها، یعنی شما شک میکنی میگی خب این موردو که گفته حتما لابد اون موردم گفته، ولی همین یعنی قیاس. نه الغای خصوصیت اگر یقینی باشه، مستند به لفظ باشه، میشه استناد به دلیل. ولی اگه نه استناد به لفظ نباشه، تو صرفا مشابهتی رو تو ذهنت حاصل شده، مشابهت هم هست ولی مدلل نیست، تو نمیتونی از این سرایت کنی به اون. این همین قیاسه. قیاس باطل چیه؟ قیاس باطل اما الغای خصوصیت قیاس باطل. اصلا قیاس باطل هم الغای خصوصیت. یا ما الغا کردیم به خاطر چی الغا کردیم؟ من سوال میکنم الغای خصوصیت کردیم به خاطر چی؟ به خاطر مشابهه میشه قیاس. به خاطر لفظی که تو روایت یا اطلاق عمومی که تو توسعه دادی و مستنده و در اصول فقه ثابته، این که دیگه میشه استناد به لفظ. دقت میکنی؟ پس نه الغای خصوصیت دو جوره. یه جور الغای خصوصیت است که لفظ تجویزش میکنه، یه جور الغای خصوصیت است که لفظ تجویزش نمیکنه. مثلا ما در گفتیم که آقا عرض کنم مراجعه کنید به رجل منا، ما گفتیم کلمه رجل الغای خصوصیت میشه، به خاطر که اقتضای زمانه بود، اصلا زنا بیرون نمی اومدن، سر کار نمی اومدن، همه تو خونه بودن صبح تا شب، بازم به وقتشون به بچه داری و کهنه‌شوری و غذاپزی بود میگذشته، اصلا فرصت بیرون اومدن از خونه نداشتن، نونم اونا میپختن، اینجوری که مرد بره نون بگیره، نونم اونا میپختن. بنابراین این اقتضای نداشت که بگه زن، بنابراین ما اینجا الغا خصوصیت میکنیم به خاطر قرائن و شواهد و مدارک، میگیم این لفظ خصوصیتی نداره که گفته رجل. ولی اگر شما یه همچین استناداتی نداشته باشید، صرفا به خاطر مشابهت یا به خاطر یک امر ذهنی بخوای یه چیزی به یه چیزی دیگه سرایت بدی، اون وقت مثلا بگی رجل انسانه، زنم انسانه، و انسان با انسان دیگه، اگه این انسان حکمشینه اون انسان هم حکمشینه، این میشه قیاس. شما نمیتونی، حق نداری از این تشبیهاتی که غیر ملفوظه یا قرائنی براش اقامه نشده یا شواهد و مدارک مستندی براش وجود نداره از این الغاء خصوصیت ها بکن. خب نکته بعدی که میخوام عرض کنیم، یک روایاتی ذکر شده که گفته باید شهادتت به حس باشه. همینجوری کف دستتو چجوری میبینی؟ اگه اینجوری دیدی حق شهادته، ولی اگه اینجوری ندیدی، بعد دیدی یکی رد شد این سایه شد دیدی، بعد نگاه کردی این سایه لاغره، دو تا آدم هم بیشتر اینجا نیست، یکی چاقه یکی لاغره، این سایه که رد شد لاغره، من خودشو ندیدم، یه چیزی لاغری رد شد. حالا این ممکنه زاویه نور باشه، هزار یه دلیل دیگه یه چاق رو لاغر نشون بده، ولی از یه زاویه چاق سایه بزرگ داره، از یه زاویه دیگه ممکنه سایهش نازک بشه. چون نمیتونی اینجوری شهادت بدی، شهادت باید مثل این کف دستت همینجوری نزدیکت باشه برید دیدن. خب اگر گفتن شهادت، حالا روایتش میخونه، باید مثل کف دست باشه، روشن باشه. آره، یکی از آقایون گفتش که یکی دوستان نشسته بود گفت من تهران از کف دست بلدم، یعنی کف دست این چیز دیگه است، لاش این بغلش نشسته گفت میشه از اون کف دست یک کپی به من بدی، من میخوام تازه اومدم تهران بلد نیستم. حالا باید آدم مثل کف دستش خلاصه همه چی رو ببینه تا بتونه شهادت بده. دقت کردید؟ از این جایی که گفتن شاهد باید کف دستش ببینه میتونه شهادت بده، یعنی شهادت عن حسه، پس معلوم میشه قاضی به طریق اولا، یا قاضی چه فرق میکنه؟ قاضی هم پس اگه دید میتونه حکم بکنه، هیچ فرقی بین شاهد و قاضی ما احساس نمیکنه. بنابراین این استدلال کردن گفتن اگر شاهد حسن امر شده به اینکه شهادت بده، قاضی میتونه به حس خودش تناسب کنه، اینم یه استدلال. حالا روایتشو بخونیم تا ببینیم اشکالش چیه. من یه سر بزرگش کنم شما روایت هم ببین. خب احمد ابن محمد عن محمد ابن حسان عن ادریس ابن الحسن عن علی ابن قیاس عن ابی عبدالله. بله، قال لا تشهدن به شهادت حتی تعرفها کما تعرف و کفک، یعنی شهادت نده به هیچ شهادتی حتی اینکه تا اینکه مگر اینکه خوب عرفان بهش داشته باشی، عمقشو بشناسی، عرفان یعنی شناخت عمیق، کما تعرف و کفک، چجوری این کف دستت جلو چشته همون جوری، این کافی جلد 7 صفحه 383. یه روایت دیگر هم قطب راوندی از ابن عباس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرمایند و قال ابن عباس سئل رسول الله، حالا این کتاب‌های قرن پنجم چهارم پنجم گویا خود علیه السلام برای رسول الله می‌نوشتند عن الشهاده فقال هل ترى الشمس فقال نه قال الا مثلها فشهد او ده، گفتش که از شهادت سوال کردن که چه چیزی داره میشه شهادت داد، گفت این خورشیدو میبینی؟ گفت بله میبینم. گفت اگه اینجوری دیدی شهادت بده، اگه اینجوری مثل خورشید ندیدی رها کن. اینم فقه القرآن جلد 1 صفحه 397، قبلی هم کافی جلد 7 صفحه 383. خب حالا استاد ما فرمودن این استدلال صحیح نیست. اولا این روایت سند صحیحی نداره، سند حدیث اول ضعیفه، محمد بن حسان رو تضعیف کردن، دو فرد بعدی یعنی ادریس ابن حسن و علی ابن قیاس که غلط هم هست، یعنی غلط نوشته شده، قیاس نیست، غراب هست، قکدی این علی ابن غراب و حسن ادریس ابن الحسن هم مجهوله، اسمی ازشون تو کتب رجالی نیومده. حدیث دومم که ابن عباس نقل کرده فقه القرآن قطب راوندی نقل کرده، این حدیث هم مرسله و نیامده. بله فکر میکنم همین جا بود اگه اشتباه نکنم. اینه حالا بگیم تمامش کنیم تا بعد من یادم بندازید راجع به این روایت چیزی بگیم. خب این اولا این روایت مرسل، سند صحیح نداره، حدیث اول ضعیفه، حدیث دوم هم که سند نداره اصلا، حدیث اول ضعیفه. این علی ابن قیاس، آره من باید برم پای تخته، حالا جلسه بعد تا بیاد من می‌نویسم. این قیاس و قراب خیلی شبیه هم میشه، یعنی این اولا نقطه که خب خیلی اوقات نبوده، یا اگرم بوده خیلی دقیق نوشته نمیشده، خیلی اوقات مکتوبات دیدم شما این عین و ر رو یه جوری بنویسی بعد الفم بهش بچسبه، یعنی الفو بیاره تو برو بنویس. حالا اینو گفتم که این یه هنره که شما تصحیفات را خیلی راحت میتونید در بیارید، یعنی شما یه ر رو یه جوری اینجوری بذار، آره بعد الفو از بالا بیار روش، آره نه قیاس ننویس، همون قرابو بنویس. اگه تونستی عربی بنویسی قراب، آره
این
آره این الفه بچسبه به این ره، این الفه بچسبه به ره، خیلی میبینید شبیه هم میشه، یعنی فقط یه دو سه تا نقطه بین ره و الف فاصله است. اگه این به ره بچسبه به الف، قیاس و قراب یه جور نوشته میشه. ما رفتیم توی اسانید و اینا دیدیم که یه همچین شخصی هم مجهوله. به هر حال حالا کاری به این تحریفات نداریم، گاهی اوقات از این تحریفات یه آدم مجهول یا غیر ثقه میشه ثقه. داشتیم من در جلسات قبل نمونه هاشو داشتم، الان اینجا ثمره ای نداره، چون که چه قیاس باشه چه قراب باشه قبلش افرادی که در سند هستن مجهول هستن. خب پس این اشکال سندی داریم اولا، ثانیا عقلا بین شهادت و قضاوت احتمال فرق وجود داره. ببین شاهد گفتی آقا دیدی یا ندیدی، میتونه اینجوری بشینه هیچی نگه، چیکار دارم؟ آقا من چیکار دارم بلند شم برم پیش قاضی بگم آقا دیدم یا بیارم بگم ندیدم؟ ولش خودشون میدونه، لزومی نداره که حتما شهادت بده. قاضی هم نمیتونه شاهد الزام به شهادت کنه، میتونه سکوت کنه، محکمه رو ترک کنه، میتونه چیزی نگه در محکمه، نمیتونه ترک کنه ولی میتونه چیزی نگه، نه اثباتا نه سلبا، میگه من چیزی به نظرم نمیرسه، یا بود یا نبود، میگه من چیزی به نظرم نمیرسه. اما قاضی نمیتونه بگه آقا من چیزی به نظرم نمیرسه، آقا دو نفر دعوا کردن شما رو نشوندن اینجا دعوا حل کنی، حالا ما اومدیم اینجا میگی من چیزی به نظرم نمیرسه، بیخود کردی روی این صندلی نشستی. لذا قاضی مسئولیت رفع اختلاف رو بر گردن داره، نمیتونه سکوت کنه. خب حالا شما داری میگی به شاهد میگی که حتما اونی که دیدی بگو، خب اونی که دیده میگه، ولی این آقا یه مسئولیتی رو دوشش، ممکنه شاره روی ملاحظاتی بگی آقا به خاطر این مسئولیتی که دادی به دیده های خودت نگاه نکن، ببین شواهد و مدارک بیرون از خودت چی داره میگه، به اون حکم کن. اگه این روایتی پیدا میکردیم که این جمله بود که آقای قاضی به علمت حکم نکنی، کمان که در علم غیب ائمه و پیغمبران پیدا کردیم دیگه، خداوند به داوود گفت آقا طبق علمت حکم نکن، اونم اصرار اصرار اصرار، بعد دید خراب شد و گفت آقا همون که تو گفتی درست. حالا اگه تو علم عادی هم همینو گفتیم، گفتیم آقای قاضی تو به شعاره اومده باشه گفته باشه به علم حسی تو حکم نکن، مشکلی پیش نمیاد، شعاره میتونه چنین چیزی رو بگه، ولی گرچه ما پیدا نکردیم. بنابراین بین شاهد و قاضی میتونه فرق باشه، احتمال فرق وجوده، ما نمیگیم فرق هستا، خوب توجه کنیم، ما که اینجا لسان نداریم در این روایت، فقط بحث سر چیه، شهادته، میخوام از این شهادت گذر کنیم بگیم قاضی هم مثل شاهده، چون فرقی وجود نداره. ما میگیم چرا فرق وجود داره، ممکنه قاضی چون در مسند مسئولیت نشسته یک شرایط خاصی برش حاکم باشه که اون شرایط خاص برای شاهدی که در مقام مسئولیت رفع اختلاف نیست، حالا یه چیزی دیده گفتن آقا میشه بیا، میگه خونش، میگه من نه من نمیام دادگاه، میگه آقا تو رو خدا بیا، میگه خونه میخوام، ولی قاضی نمیتونه بگه آقا من سر کار نمیام، خودتون برید دعواتون حل کنید. لذا این فرقهایی که حالا این یه فرقشه، فرقهای زیادی بین قاضی و شاهد وجود داره و مهمترینش اون مسئولیتی است که گردن قاضی هست که در گردن شاهد نیست. بنابراین احتمال فرق وجود داره و چون احتمال فرق وجود داره شاهد نمیتواند بر طبق اون حکم کنه. یه استراتی بکنید، حالا به دو تا نکته هم دیگه مونده، ان شاءالله جلسه بعد خدمت شما باشم.